دقیقا میبینه تنها حکومت و جریانی که با این افراطی‌گری ها به صورت منطقی و با تمام توان به مقابل برخواسته و هزینه های گزافی همچنین رابطه داده نظام جمهوری اسلامی ایرانه. از موضوع دوم برملا شدن چهره تزویر و ریاکاری قدرت های بزرگ بود که در این دو هفته گذشته برای جهانیان به اثبات رسید که در صحبت های مقام معظم رهبری هم اشاراتی تو این رابطه داشتیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن رستگار پناه از اینکه با ما همراه بودید و به سوالات ما هم پاسخ دادید. خیلی سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم، در خدمتم، ممنون، متشکرم.
سلامت باشید، خدا نگهدارت.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب میخواییم بریم به استان سیستان و بلوچستان، وضعیت سیل زدگان رو جویا بشیم، اوضاع احوالشون رو از آقای عباس‌علی ارجمندی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان. آقای ارجمندی سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای ارجمندی از اوضاع احوال بگید، الان شرایط چگونه است؟ آیا اون میزان آبی که گفته شده از روستاها از شهر فروکش کرده و کار امدادرسانی داره خوب انجام میشه؟
خدمت شما عرض کنم که دیروز و امروز مثل روزهای گذشته امدادرسانی هم از طریق هوا هم از طریق زمین داره انجام میشه. تا اول صبح امروز 109 شورتی پرواز با 9 فروند بالگرد هم هلال احمر هم سپاه هم ارتش جمهوری اسلامی داره انجام میگیره. مجموعاً در 9 منطقه گروه های جهادی رو سازماندهی کردیم با ظرفیت 6500 نفر. از روز اول تا به امروز انتقال 256 مادر باردار رو به مراکز درمانی توسط آمبولانس هوایی توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر انجام شده. اقلام امدادی دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های غیر دولتی در حال ارسال هست به مناطق سیل زده. بخش اعظم از امکانات و اقلام امدادی شرکت‌های دولتی به مجموعه استان ترازیر شده. گروه 60-130 کامیون اقلام امدادی خودش رو ارسال کرده، بخش اعظمش در مجموعه انبارها تخلیه و در حال توزیع در بین مردمان عزیز و صبور سیل زده هست. از 326 روستای بدون آب 226 روستا شبکه برقش آبش برقرار شده.
بله.
در بخش برق باید عرض بکنم از دیشب همه روستاها برقدار شدن، یعنی 877 روستا برقش دچار مشکل شده بود، الان دیگه روستایی که بدون برق باشه وجود نداره. از 850 روستا که مسیرش مسدود شده بود، 816 مسیر روستایی توسط راهداران بازگشایی شده. تیم‌های مهندسی مجموعه سپاه هم در این موضوع دخیل بودند، کمک کردند. از مجموع 31 محور و مسیر فرعی مواصلاتی هر 31 محور بازگشایی شد، دیگه ترددها داره انجام میشه. ما 32647 هکتار از اراضی کشاورزی، باغات کشاورزی متاسفانه خسارت دیدن. ضمن اینی که اینو این گونه باید عرض بکنم که همه این اعدادی که دارم عرض بکنم قابل تغییر هست.
درست.
در بخش ارتباطات مخابرات
اصلا اینا باید قابل تغییر باشه دیگه، چون 850 روستایی که گفتید راهشون را 816 روستا باز شده، خب بقیه هم باید به فوریت انجام بشه دیگه. درسته.
بله. از 522 روستا که ارتباط مخابراتی اونها قطع بوده، الان که این گزارش رو خدمت شما میدم 70 روستا فقط باقی مونده.
بله.
بخش اعظمش انجام شده و ارتباط مخابراتی با اونها برقرار شده. در حوزه بهداشت و سلامت و درمان باید عرض بکنم که وضعیت تا این لحظه پایدار، دچار مشکل خاصی نیستیم. گروه های پزشکی در منطقه حضور پیدا کردن. مجموعه قرارگاه قدس بیمارستان صحرایی خودش رو اونجا آورده داخل منطقه، برای اینی که کسانی که مشکل یا بیماری دارن به اونجا مراجعه بکنن. مجموعاً 550 تیم عملیاتی هلال احمر، آتش نشانی، اورژانس، راهداری، نیروهای نظامی، انتظامی، سپاه، بسیج و نیروهای جهادی در منطقه امر امدادرسانی رو بر عهده دارن. و
خب آقای ارجمندی، با همه این اعداد و ارقامی که حالا شما دارید میگید از خدماتی که داره انجام میشه، آیا کسانی هستن که حالا بهشون چادر داده نشده یا مشکل پتو دارن؟ چون پیام هایی که بعضن میادش ناشی از این هستش که آیا خانواده پنج نفره هستن، دو تا پتو فقط بهشون داده شده. از این معضلات آیا دارید یا نه برطرف کردید اینها رو؟
خدمت شما عرض کنم که اقلام امدادی رو من اینجوری، حالا اقلام و عددها درشته و باید بهش توجه هم بشه، به هر حال اقداماتی هست که نظام توی اون منطقه داره انجام میده. ما 197 تن اقلام امدادی و غذایی از طرف هلال احمر وارد بر منطقه شده. مطمئنن احتمال داره در جمع این چینیدی که 1542 روستا تحت تأثیر جریان سیلاب قرار گرفتن، مطمئنن وجودم خواهد داشت که کسی نگرانی داشته باشه، گلمندی داشته باشه. اما تمام توان مجموعه های امدادی، دولت و دستگاه های اجرایی این هست که اقلام امدادی رو به خانواده ها برسونه.
قطعا باید همینطور باشه. حالا رئیس جمهور هم سفر کردن به سیستان و بلوچستان.
بله، رئیس جمهور در منطقه حضور دارن.
به کدوم شهرها سر خواهند زد؟
بله،
به کدوم شهرها سفر خواهند کرد آقای رئیس جمهور؟
مونارک و جنوب، و مطمئناً بازدید از مناطق سیلزده در دستور کار جناب آقای رئیس جمهور هست.
امیدواریم که تسریع هم بشه در به حال کمک رسانی به کسانی که به حال سیلزده هستن، اونجا مشکلات زیادی دارن این روزها. حالا مشکل چادر یا مشکل پتو، اینها به حال موضوعاتی هستش که به راحتی از کنارش نمیشه گذشت. خیلی ممنونم آقای ارجمندی از شما.
سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شد.
متشکرم، خدا نگهدار.
عزیزیت، خدا نگهدار.
آقای عباس‌علی ارجمندی بودند، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان. خب بریم یک موضوع اقتصادی رو پیگیری بکنیم. بر اساس آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، از امروز قرار هستش که عملیات بازار باز پولی آغاز بشه در چرخه بانکی کشور. ببینیم اصلا این عملیات بازار باز چی هستش و چقدر کمک میکنه به اقتصاد کشور. گفتگو میکنم با آقای دکتر سید بهادین حسینی هاشمی، از مدیران با سابقه بانکی و از کارشناسان پولی بانکی کشور. آقای هاشمی سلام بر شما.
سلام و درود بر جناب علی، جناب آقای
اصلی. خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر یه توضیح به ما بدید که این عملیات بازار باز پولی قرار هستش که چه اتفاقی بیفته. به هر حال بین بانکی هستش، اما چه تبعاتی میتونه در اقتصاد کشور داشته باشه این قضیه؟
بله، از حضور شما، عملیات بازار باز در واقع یکی از ابزارهای مهم سیاستهای پولی بانک مرکزیه. ببینید که سیاست پولی برای اینه که به ایجاد اشتغال کامل بشه، رشد اقتصادی به بار بیاره، ثبات قیمت‌ها رو به دنبال داشته باشه، نرخ بهره، ثبات در بازار ارزی پولی و مالی و ثبات در بازار ارز و اینها نتایج، اینها به اصطلاح اهداف اصلی سیاست‌های پولی هست که سیاست‌های رو به کار بگیرن که بتونیم به این اهداف برسیم. بانک مرکزی در این راستا برای اینکه اثرگذاری بکنه بر حجم پول از یه ابزارهای استفاده میکنه. این ابزارها دو دسته میشن اصطلاحا. یکی ابزارهای کمی هستن که مهمترینشون عملیات بازار باز، نرخ تنزیل مجدد هست و نرخ ذخیره قانونی یا همون سپرده قانونی هست.
درست.
که از این طریق حجم پول رو مدیریت میکنه و کیفیت حجم پول رو، که به اصطلاح رشد پول از طریق، حالا خود تخصصی شد متأسفانه، رشد پول از طریق پایه پولی نباشه، یعنی از نوع بد نباشه، مثل اضافه برداشت بانک ها، مثل استقراض دولت و شرکت های دولتی از بانک مرکزی، مثل انتشار پول بدون پشتوانه،
این پول جدیدی وارد نشه دیگه.
احسن بعد یه سیاست های ارزم بزرگ شما کیفی هم داره که اون سیاست کیفی میشه کنترل حجم اعتبارات و حجم نقدینگی و با وضع سیاست های هدایت این منابع به طرف بخش های تولیدی و مولده.
درست.
که مثلا میفهمم تو بخش مثلا بعض میکنن تو بخش صنعت مثلا 30% 40% اعتبارات بره تو بخش صنعت، اگه کشاورزی مورد توجه مثلا 30% بره توی کشاورزی، مسکن مثلا 20%، بخش بازرگانی رو تا سهم کمتری بهش میدن. اینا هم هدایت اعتبارات در بخشایی که مولد باشه، یعنی به اصطلاح ایجاد ارزش افزوده بکنه.
بله.
حالا عملیات بازار باز یکی از مهمترین های ابزاری بود که بعد از انقلاب خیلی مورد توجه نبوده. اولین بارم که در اقتصاد ما در سال 1949 بانک مرکزی بانک ها رو ملزم کرده بود که شما بخشی از منابع و سپرده هاتون رو باید اوراق قرضه بخرید.
دوست.
یعنی پول در اختیار کی قرار بده؟ دولت قرار بده. در واقع دولت برای کار عمرانی و برنامه‌های خودش به جای اینکه بره پول، اگه بودجه کم داره، کسری بودجه داره، به جای اینکه بره اسکناس بدون پشتوانه چاپ کنه، به جای اینکه بره از شرکت‌ها بیان از بانک‌ها استقراض کنن، همین منابع سپرده بخش دولتی رو در قابل بخش خصوصی رو در مقابل انتشار اوراق قرضه دولتی، انتشار اوراق مشارکت، این پولا رو ازشون بگیره و در اون پروژه ها به کار بگیره که این تورم ایجاد نکنه. یعنی نقدینگی به جز اونه که هست دیگه نقدینگی جدیدی ایجاد نشه. بذار بانک‌ها رو موظف کرد که مثلا اون موقع مثلا تا 30% افزایش سپرده هاشون رو برن اوراق بخرن به اصطلاح. از این طریق تونسته قدرت وامدهی بانک ها اضافه کنه. اون موقع قیمت نفت گرون شده بود، نقدینگی زیادی اومده بود، بانک ها با تزریق پول به جامعه موجب تورم می شدن. لذا از این طریق تونست اون منابع اضافه که قابلیتی جذب بخش خصوصی نبود و کشید به طرف خودش برای به اصطلاح تعادل در بازار پول و بازار کالا. تو سال 1350 حجم این اوراق مشارکت که توسط سیستم بانکی خریداری شد و باز دوباره تغییر کرد.
دوست.
مثلا سال 51 مثلا یه تکلیف گذاشته بودن که بانک‌ها باید تا 40% منابعشون اوراق بخرن، اینو لغو کردن. ولی با تو سال 52 گفتن 50% کل سپرده‌هاتون حتی بیاین اوراق قرضه دولتی بگیرین. یعنی در واقع حجم پول در گردش بخش خصوصی که الان در مثل سیلی شده و همه جا رو داره با خودش میبره و تورم ایجاد میکنه رو مدیریت کنه. مثلا الان تو بازار سرمایه ما یه اتفاق رو افتاد، از ظاهر اتفاق خوبیه، شاخص داره خیلی بالا میره، ولی واقعا شما وقتی میری توی بازار میبینی سهامی قیمتش گرون میشه که زیانده خودش حتی. این نشون میده که این حجم نقدینگیه که داره این قیمت رو به این سمت میره، نه مدیریت، نه به توجیه اقتصادی باشه برای این کار. این همچنین ادامه داشته، حتی تا 45% افزایش رو هم گفتن شما به اصطلاح بیاین اوراق مشارکت، اوراق خزانه بخرین، که بعد از انقلاب بحث مسئله ربوی بودن و به اصطلاح آیا مجاز هست شرعی هست، یه قرضه در واقع شما یه قرضی رو میگیری بعد یه سودی اضافه روش میگیری، این شبهه ربا داره. ما هم در ربا رو تعریف میکنن، میگن اگه شما قرضی به کسی بدی یه مبلغ اضافه ازش بگیرید بعد هم از قبل اینو شرط بکنید. این حساسیت خصوصیت رو داشت این اوراق. فقها ها خیلی به اصطلاح تمکین نکردن، ولی یک ابزار مهمیه که میتونه به اصطلاح مدیریت کنه نقدینگی. حالا اون چی که داره در به هر حال ما یه تورم بسیار زیاد سالهای طولانی تو اقتصادمون داریم، تورم به استجام گسیخته دو رقمی بالا. خب اینها باید یه جوری مدیریت بشه. البته ممکنه منتج به رکود هم بشه اگر به اصطلاح خیلی بخوان انقباضی عمل کنن. لذا دولت اومده الان گفته من این اوراق قرضه، اوراق نیازهای دولت رو، من اوراق قرضه منتشر میکنم، بانک ها رو مکلف میکنم به عنوان به اصطلاح ذخایر درجه دو شون. ذخایر درجه یک همون نقدینگی که میشه بانک مرکزی میذارن، ذخایر درجه دو همین اوراقی که در کمتر از یک سال قابل نقد شدن هم هست. بیان از این اوراق بگیرن که حجم نقدینگی در بازار اضافه نشه در سطح بخش خصوصی، چون بانک‌ها با دادن وام حجم نقدینگی رو زیاد می‌کنن. سرعت گردش پول تأثیر داره در افزایش حجم نقدینگی که باعث تورم میشه. لذا به این طریق هم سرعت گردش پول رو کم می‌کنه، هم منابع قابل وام‌دهی بانک‌ها به حداقل میرسه، که اون از اون ورن با سیاست‌های کیفی، یعنی انتقال دادن این منابع قابل وامدهی به بخش‌های مولد، که بتونه از این طریق از یک تورم بزرگی که احتمالاً حاصل به این به شرایط اقتصادی ما هست و جلوگیری بشه. چون میدونیم ما با تصمیمان بانک مرکزی این سال های سال نه حالا هیچ وقت نیومده اگه تورم داخلی تورم ریال بوده مثلا 30% تورم ارزهای دیگه بوده 5% باید هر سال 25% کاهش ارزش پول ملی بده که اینها جمع نشه بعد از 5 سال یه دفعه 6 سال یه دو برابر 3 برابر.
حالا آقای دکتر خیلی اطلاعات خیلی خوبی دادید. فقط الان تو از این ذخایر درجه دویی که گفته شده آیا تکلیفی هم گذاشتن برای بانک ها که چند درصدشو باید بیان اوراق بخرن یا نه تکلیفی نیستش؟
علل قاعده باید این کارو بکنن. چون قبلا این اوراق که این منتشر میکردن فقط به اصطلاح مردم وارد نمیشدن. چون الان یک منظور دیگه هم از این قضیه هست. چون قبلا که به انتشار میدادن شرکت های دولتی، مؤسسات، بیمه ها، شرکت های صندوق های بازنشستگی و اینها میخریدن. اینا چون منابع کوتاه مدت نیاز دارن با سود بیشتر، نمیخوان تو بازار میدادن به اونها. ولی الان منظور اینه که بانک ها بخرن و بانک ها اینو به مشتریانشون منتقل کنن. حالا این باید تکلیف همون چیز هم باشه. تکلیف به اصطلاح این ضوابط و مقررات میگه قطعا به بانک ها تکلیف میگه. چون الان یکی از مواردی که بانک ها با موتور مشکل هستن ساختار مالی بانک هاست. یعنی بانک ها همه منابعشون رو وام دادن، واماشون هم وصول نشد، اکثرا هم زیانده شدن. الان یه خطر بزرگی بانک ها برای اقتصاد کشور و برای خود کشور دارن. لذا به این طریق بانک ها موظف میشن که بخشی از منابعشون رو هم سود بگیرن ازش و هم به عنوان یک به اصطلاح ذخیره نزد بانک مرکزی نگه دارن و به اصطلاح پشتیبانی باشه برای سپرده های مردم. البته یک مسئله داره که نرخ این اوراق خیلی مهمه.
درست.
اگر نرخ، چون متأسفانه الان دو زمانی هست که ما تورم بالا داریم و باید مشتری ببینه آیا بره بازار بورس یا بره بازار سکه یا بیاد اوراق بخره کدوم براش مقرونه به صرفه تر هست. اگر این نرخ کم باشه قطعا گرایشش انگیزش کمتر میشه. این نرخ باید بیشتر باشه. از طرف دیگه بانک مرکزی میخواد نرخ‌های سود بیاره پایین، هزینه تولید و هزینه کسب و کار بیاره پایین.
بله.
این یه کانفلیکته، این یه تعارضه. حالا چجوری باید حل بشه؟ اگر این نرخش پایین باشه قطعا جذاب نخواهد بود و موفق نخواهد بود.
درست.
اگه نرخ بالاتر بخوام بگیرن خب سپرده‌های بانکی کشیده میشه به این طرف، اون وقت بانک‌ها دچار معضل ریسک نقدینگی میشن. موارد به اسم مشکلات رو هم داره ولی شروعش خوبه. امیدواریم که با یه درصد کمی مثلا بانک‌ها 5% منابعش سپرده‌هاشون رو ببرن به این سمت، 10% به همین ترتیب نرخ تورم از اون بتونن کنترل بکنن که این نرخ‌ها که معمولا بیشتر از نرخ سپرده‌های بانکی باید باشه جذاب.
متشکرم آقای دکتر سید داودین حسینی هاشمی، خیلی سپاسگزارم از شما، اطلاعات خیلی خوبی دادید. حتما در روزهای آینده در مورد چگونگی اجرای اون و نتایج اون حتما با شما باز هم گفتگو خواهم کرد. خیلی سپاسگزارم از شما.
خداحافظ.
خب بریم به سراغ روند استیضاح رئیس جمهور آمریکا. روز سه‌شنبه این هفته این استیضاح صورت میگیره، هرچند که گفته میشه سنا مخالفت میکنه. میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر رضاخواه، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شما بگید که آیا سنا مخالفت خواهد کرد با این استیضاح؟
خدمتتون عرض کنم روند استیضاح شروع شده و اصطلاحاً یه بحث جدی هست که آیا استیضاح در ساختار سیاسی آمریکا به عنوان یک دادگاه به قول معروف حقوقی بررسی میشه یا به عنوان یک حرکت سیاسی بیشتر مد نظر هست. اصلا پروسیجر فرایند کار خیلی حقوقی است. رئیس دیوان به قول معروف عالی آمریکا اونجا حضور داره و هرچند ایشون حضور داره ولی مسیر رو رئیس سنا مدیریت میکنه کل فرایند رو. وکلا میان، همه آدم ها میان، ولی واقعیت اینه که چون داخل یک دادگاه این مسیر نمیره، یک فعالیت سیاسی محسوب میشه. این فعالیت سیاسی طبیعتاً با توجه به عدد ارقامی که وجود داره که تعداد سناتورهایی که توی سنا حضور دارند و جمهوری خواهان بیشتر از سناتورهای دموکرات هستند و اونها نهایتاً کسانی هستند که به عنوان هیئت منتصر رأی خواهند داد برای استیضاح ترامپ، از الان انتهای این استیضاح میشه گفت خیلی قابل پیش بینی است که این استیضاح رأی نیاره. ولی طبیعتاً کسانی که استارت این استیضاح رو زدن به این مسائل آگاهی داشتن. خانم نانسی پلوسی، کنگره دموکرات ها این رو مشخصا میدونستن، سعی کردن از این استیضاح به عنوان آخرین اصطلاحاً تیر ذخیره‌شون استفاده بکنن برای مقابله با آقای ترامپ توی انتخابات ریاست جمهوری. چون بر اساس آمار و عددها و افکارسنجی هایی که هست، ترامپ وضعیتش توی نظرسنجی ها وضعیت خوبی است و معمولا رئیس جمهوری که توی قدرت قرار داره راحت تر میتونه دوره بعدی رو هم بیاد. تمام تلاش اینه که خب نظرسنجی نشون میده آقای ترامپ مثلا توی وضعیت اقتصادی تونسته دستاوردهای خوبی برای آمریکایی‌ها داشته باشه. تلاش دموکرات‌ها این است که از طریق این به قول معروف کمپین تبلیغاتی، اگر اسمشو بذاریم به عنوان استیضاح، به مردم آمریکا این گونه نشون بدن که خب حالا همه چیز هم اقتصاد نیست. حتما واقعیت اینه که تو فضای تفکر آمریکا اقتصاد و مسئله معیشت بیشترین و پررنگ‌ترین مسئله رو داره. اینا تلاش می‌کنن نشون بدن ترامپ آدم قابل اتکایی نیست، دروغ میگه، از قدرتش برای منافع خودش استفاده می‌کنه و یه فضایی رو ایجاد بکنن که اصطلاحاً بتونن بیشترین تاثیرگذاری رو افکار عمومی، اون چیزی که تا الان تحقیقات نشون داده داخل آمریکا بحث شبکه‌های خبری و تحولات تلویزیونی، از طریق این بحث استیضاح دموکرات‌ها به دنبال این هستن که بتونن افکار عمومی آمریکا رو به نفع خودشون تو انتخابات 2020 حرکت بدن. آخرین نظرسنجی که به صورت مثال من بخوام بگم تو این اتفاق انجام شده، CNN انجام داده در رابطه با نظر سیاه‌پوستان در رابطه با ترامپ که بوده مثلا بالای فکر می‌کنم 80% ترامپ رو یک انسان به قول معروف نجات پرست معرفی کردن.
درست.
که نسبت به سیاه‌ها فعالی همیشه موضع منفی داشته. این فضا فضایی است که اصطلاحاً این حاشیه ای است که از خود متن استیضاح مهمتر هستش.
پس این گونه که از صحبت‌های شما هم برمیاد، تبعات سیاسی این موضوع برای آقای ترامپ مد نظر دموکرات‌ها هستش که میتونه اولیش هم بحث انتخابات هستش دیگه، درسته؟
دقیقاً این یک بخشه از کنترل کردن بیشتر آقای ترامپ تو حوزه سیاست خارجی. یعنی الان یکی از بحث‌های خیلی از اون طرف جمهوری‌خواهان اصلا دست دست ننشستن، همین که فرایند استیضاح دست چگونگی انجامش دست سناتورهای جمهوری خواهد، مثلا جلوگیری بکنن از حضور شاهدهایی که تو این قضیه وجود داشتن، از آقای بولتون گرفته تا آقای جولیانی، کسانی که و واسطه هایی که این وسط وجود داشتن، کسایی که اطلاعات جزئی از خلافکاری های ترامپ دارن، اونها هم دارن تلاش میکنن که اصطلاحاً این اتفاقات خیلی توی سنا مطرح نشه، مردم پوشش خبری نسبت به اینها نگیرن.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر رضاخواه، کارشناس مسائل بین‌المللی. خیلی سپاسگزارم از شما. متشکرم. خدا نگهدار. خب خیلی ممنون و سپاسگزارم که همچنان رویداد رو گوش میکنید از رادیو گفتگو. نتایج فعلی تایید صلاحیت شدگان و افراد حضور افراد ذی‌صلاح از همه جناح‌ها و اهمیت تأمین منافع و مصالح ملی و نظام در بررسی صلاحیت‌ها میخواییم به این موضوع بپردازیم و من گفتگو میکنم با آقای محسن ابوالحسنی، کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان. آقای ابوالحسنی سلام بر شما.
سلام علیکم. از ادب و احترام خدمت شما و همیشه نوندگان در خدمت.
خیلی متشکرم آقای ابوالحسنی. حالا با توجه به بحث صلاحیت هایی که به حال اعلام هم شدش، اهمیت تأمین منافع و مصالح ملت و نظام در بررسی صلاحیت ها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
همونطور که فرمودید، مرحله اول در واقع بررسی صلاحیت ها که نظر هیئت های مرکزی استانی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بوده، چند روز پیش اعلام شده.
بله.
و مرحله الان پس از شکایت بعضی از افراد، شورای نگهبان در حال بررسی شکایات هست. اون چیزی که الان اعلام شده، هنوز نتایج نهایی بررسی های صلاحیت ها نیست. همونطور که اطلاع دارید وظیفه شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات چه مجلس شورای اسلامی و چه ریاست جمهوری یک دوگانه است. از یک سو ما با حقوق مردم روبرو هستیم که بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان مکلف هست افراد واجد صلاحیت و کسانی که صلاحیت نمایندگی مردم رو داشتن دارند رو حداقل های از صلاحیت رو دارند تایید بکنه. افرادی چنانچه دارای مشکلاتی هستند، دارای مسائل اقتصادی، مسائل اخلاقی، مسائل بعضن سیاسی که در واقع التزام اونها به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو خدشه‌دار میکنه، از این گونه مشکلات دارن، از ورود اینها جلوگیری بشه. طبیعتا حق مردم هست که نمایندگان اونها حافظ منافع اونها باشن. اگر قرار باشه خدایی نکرده بعضی از افراد دنبال منافع شخصیشون باشن یا چارچوب‌های نظام حقوقی کشور ما رو، قانون اساسی کشور ما رو قبول نداشته باشن، طبیعتا امکان نمایندگی شایسته مردم و شایسته گزینی اینجا فراهم نمیشه. از سوی دیگر هم در مقابل شورای نگهبان نسبت به حقوق نامزدها روبرو هست. طبیعتا افرادی که خودشون رو واجد شرایط میدونستن اومدن ثبت نام کردن و این حجم زیادی که باش روبرو بودیم، طبیعتا رد صلاحیت بی جای این افراد هم حق و ناس هست. از این جهت وظیفه و مسئولیت شورای نگهبان خیلی وظیفه سنگینی است و در این راستا منافع مردم، چه منفعت اشخاص و چه منفعت عموم مردم، باید به صورت دو جانبه در اینها مورد توجه قرار بگیره و نمیشه از یک سو شورای نگهبان رو به تقلیل و چشم پوشی در به خاطر رعایت حقوق مردم نمیشه از شورای نگهبان خواست که در مقابل مشکلات افراد چشم پوشی کنه، و از سوی دیگر به خاطر اینکه حقوق نامزدها هم حفظ بشه نمیشود به دلایلی که مستند نباشه افراد رو رد صلاحیت کرد.
بعد حالا به شکایت ها اشاره کردید که الان بس شکایت ها مطرح هست، فشارها هم به حال میادش دیگه طبیعتا، درسته؟
طبیعتا افراد مختلفی که رد صلاحیت شدن سعی میکنن، چه اونهایی که حق خودشون رو ضایع شده میبینن، چه اونهایی که بالاخره دسترسی هایی دارن به باندهای، حالا شاید به اصطلاح معروف باندهای قدرت و ثروت مرتبط باشن، تلاش هایی میکنن برای اینکه از این نظر این داور ملی رو به نفع خودشون برگردونن، ولی حتی عملکرد سالهای گذشته شورای نگهبان و حتی عملکرد این دوره نشون داده که خیلی جناح‌های سیاسی و فشارها خیلی تأثیر در نظر شورای نگهبان نداره.
درست.
و اگر به نتیجه برسن که در واقع اعضای شورا به نتیجه برسن که فردی واجد صلاحیت نیست، طبیعتا خیلی فشارها نمیتونه مستمر ثمر بده.
قطعا انتظارها هم از شورای نگهبان همین هستش که در برابر این فشارها به حال مقاومت خیلی زیادی داشته باشه، همونطور که در گذشته هم به هر حال داشته. خیلی ممنونم جناب ابوالحسنی از شما، از اینکه همراه ما بودید. انشالله در روزهای آینده حتما با شما بیشتر گفتگو خواهیم کرد درباره رقابتی شدن فضای انتخاباتی و اینکه جناح‌ها چطور باید در این فضا فعالیت بکنن. حتما در روزهای آینده با شما بیشتر گفتگو خواهم کرد. خیلی ممنونم از شما. متشکرم. خدا نگهدار. آقای محسن ابوالحسنی بودن، کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان. خب ساعت 12:58 هست. خیلی ممنونم و سپاسگزار از اینکه امروز هم همراه ما بودید. انشالله تا برنامه آینده با شما خداحافظی میکنم. وقت بخیر. خدا نگهدار.